أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل عرض کنم به محضر شما، بحث ما رسید به مسئله قول لغوی و حجیت قول لغوی. از اینکه وارد توضیح مسئله قول لغوی بشیم، مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف شروع این بحث را با یک سیری و یک اتقانی و یک نظمی شروع کردند که این شروع منجر به تحریر محل نزاع قول لغوی میشه. عزیزانم، بزرگوارم، این عباراتی که الان در سیر نگاری بحث لفظی وجود داره جزو غرر عبارات کفایه و غرر عبارات اصولیه و نشان میدهد آنچه که تلقی متعارف هست از چگونگی جایگاه یابی مباحث الفاظ در اذهان معمولاً غالب متعلمین، این جایگاه ها اشتباه هست. ببینید، ما معمولاً اینطوری نگاه میکنیم، میگیم که لفظ را که مواجه میشیم اول ببینیم معنای موضوع اون لهش چیه، میشه دلالت تصوری. بعد تو معنای موضوع اون له و دلالت تصوریش اول مثلا میایم از علامات الحقیقه استفاده میکنیم یا از قول لغوی. حتی بین خود اینها هم ترتبها تو ذهنها معلوم نیست چجوریه. مراجعه بکنید به اول علامات الحقیقه، خود من در اصول فقه در کفایه گفتم و چینشش بعد. بعد هم ما بعد از اینکه مراد موضوع الله مشخص، میایم سراغ مراد جدی و قرینه. و اگر قرینه ای بود و قرینه حکم کنیم، اگر نبود از باب اصالت الحقیقه مثلا، یعنی میایم از مرحله دلالت تصوری و موضوع الله بعد مرحله دلالت تصدیقی، مراد جدی، مراد استعمالی، مراد جدی میچینیم میریم جلو. دوستان عزیز، از عبارتی کفایه برمید اصلا این غلطه. اصلا ما در عالم الفاظ اینطوری سیر نمی کنیم. کسانی که اینطور فکر می کنن، یعنی از موضوع الله و تصور می چینن میان بالا، همون هایی هستن که در باب وضع هم خیلی جانب وضع و موضوع الله و واضع رو غلیظ کردن. آخون میگه در نگاه متعارف این نیست. ببینید، الان شما به عنوان یک مثلا کسی که اهل لسان فارسی هستی، متنی رو میبینید در روزنامه، در فضای مجازی، در کتاب، متن رو شروع میکنید خوندن. ببینید این مواجهه درسته. متن رو شروع میکنید خوندن، ممکنه در متن اصلا تأمل و تردی و تردیدی براتون اتفاق نیفته. متن اول تا آخر بخونید و مراد جدی متکلم رو هم متوجه بشید. تمام. وقتی تأمل و تربی ندارید، اصلا نه سراغ اصول لفظیه، نه سراغ علامات الحقیقه، نه موضوع الله، نه مراد جدی، نه هیچ. متن رو خوندم تو ماشد تارتن، من دارم متن رو میخونم، یه جایی دفعه خللی به وجود میاد، نمیدونم مراد این متکلم چی بود. اینجا اولین سکت که اتفاق میفته و من نمیدونم مراد متکلم چی بود، فحص میکنم آیا اتکل علی القرینه، آیا قرینه ای بود. خب اینجا اساط الظهور میگه اعتماد به شکوک نکن، اصل ما هو از ظاهر من کلامه. حالا اساط الظهور مساجق و تعیناتی داره، تارتن از جلوه اساط الحقیقش استفاده میکنه، تارتن از جلوه اساط العمومش، تارتن از جلوه اساط عدم تقدیر، یا هرچی، کار تمام میشه. تا طارتن؟ نه. میبینید نه، یک قرینه هست، یک حاضر موجودی هست، اما نمیدونم آیا اعتمد المتکلم علا حاضر موجود به عنوان قرینه؟ آیا اعتمد یسلح للقرینیه اما اعتمد علیه ام لا؟ آخو میگه اگر ما یسلح للقرینیه باشه اینجا ما متوقف میشیم دیگه، مراد جدی متوجه نمیشیم، مگر از هریت نیست یسلح للقرینیه کلام مجمل میشه، مراد جدی نمیشه، تمام شد. اینم دو. حالا سه. تارتن منشه این که ما مراد جدی رو نفهمیدیم، اصلا بحث قرینه نبود، این دو وجه گذشته، بلکه منشهش این بود که اصلا یه لفظی به کار رفت، اصلا نمیدونم چه معنایی داره، هیچ، اصلا معنای تصوری لفظ به دستم نمیاد. اینجا که شک در معنای تصوری لفظ میشه، حالا این معنای تصور خودش دو جوره، تارتن من موضوع لهش رو نمیدونم که در لغت چی بوده، تارتن ممکنه موضوع لهش رو بدونم، یعنی میدونم که در لغت فارس در کتاب مثلا لغتنامه ده خدا نوشتن این لفظ این معنا رو داره، لیکن نمیدونم که خدمت با سعادت عزیزانم دلبندان تاج سرها، نمیدونم الان این لفظه انده لغت عرفیه محیط ما، محیط این کتابی، الان کتاب مال سال 394 در لغت فارس از 200 سال پیش معنای موضوع نهی لفظی بود، اما الان من نمیدونم عرفن هم همین معناست چیز دیگه ایه. پس معنای تصوری هم دارتن من معنا عرفیش نمیدونم، دارتن موضوع نهی. اینجایی که من مشکل پیدا میکنم توی این معنای تصوری لفظ به علت این نفهمیدم مراد جدی چیه. آخون میگه اینجا بحثه حجت القول لغوی و علامات حقیقت و مجاز و محصایه میشه. دوستان عزیز، حالا چرا گفتم این سیر؟ ببینید ما معمولا تصور به تصدیق مراد جدی میریم. آخو میگه ما نه عزیز دلم نه جانم، ما عند العقلا این نیست که ما وقتی ما مثلا تو عالم خلع یه دفعه یه لفظی رو ببینیم بعد بگیم نمیدونیم موضوع اون لهش چیه، اینطور نیست آقا، ما به الفاظ اینطور با نمیگه، بلکه سیر این چنینه، ما متنی رو داریم میخونیم، واقعا اگر شک نکنیم تا آخرش میریم مراد جدی هم میفهمیم. دوستان همون جایی که متن خوندیم و مراد جدی فهمیدیم و هیچ شکی نکردیم، در همون جا هم خدمت شما عرض کنم اگر به تک لفظ گیر بدن ممکنه ما تو اون لفظه یه دفعه بریزه موضوع لهش ندونیم، مراد میدونیم مراد جدی هم مجموع جمله چیه، اما این لفظ دقیقا یعنی چی نمیدونم. دیدید پیام هایی که مثلا حالا تو عالم کامپیوتر تو ویندوز یه دفعه پیامی میاد، ما از سرجمش میفهمیم میخواد چه پیام خطایی یا اخطاری بهمون بده، اما دقیقا این لفظ یعنی چی نمیدونم. ان العقلاء ایطوریه، معکوس او چیزی که ما فکر ما انده آموزش میم از تصور حدودش و تصدیق مراد استعمالی و اما اندل اخلا برعکس از بالا به پایین ما میاد و این معنای اصالت و ظهوره. لذا ای بسا که ما هو الظاهر و ما هو المراد الجدی للمتکلم معلوم باشه، ولی که موضوع له یه لفظی رو هیچ کس هم ندونه، این چی نشه بحث درسته. خب این کلیت مطلبی که در ابتدای بحث برای تحریر محل نزاع گفت صاحب کفایی. بچه ها این معنا را اگر عمیق بشید بعدا رو خیلی از مباحثتون به این شکل نگاه کنید اثر داره، اصلا ظهور شکل دیگه ای براتون پیدا میکنه، تبادر شکل دیگه ای. ببینید مثلا شما اومدید گفتید تبادر، تبادر چی آقا؟ انسباق المعنا من اللفظ مجردا عن کل قرینه، درسته؟ انسباق المعنا من اللفظ مجردا عن کل قرینه. حالا واقعا ما تو عالم خلع یه دفعه یه لفظی میبینیم تنها، بعد هیچی دورش نیست، بعد تبادر میکنیم، چشامو میبندیم، سیستم رفرش میکنیم که معنا بیاد بالا. نه، ما اون چیزی که تو واقع و میدانه اینه که الفاظی رو که میبینیم اولا تو متون تو کتاب ها، خب بعد همین که داریم تو ضمن متن میبینیم ممکنه لون اون متن سبب بشه که من تبادر کنم به سمت یه معنایی، یه اشکال صاف اصول ها به تبادر. من چجور احراز کنم مجردن الکل غریب است؟ لذا بعضی ها اینجا گیر کردن گفتن تبادر سقرانه میتونه داشته باشه، چون همه جا ما احتمال وجود غیر نمیدیم، چون ما تو خلا و محیط ایزوله نیستیم. این یعنی همه حرف آخو ما از متن به مفرد میریم، نه از مفرد به متن. خیلی این نکته مهمی بود. خب حالا همین قدر عبارت رو من بخونم، وسطش هم یه چند تا نکته آخون گفته اون نکاتم تذکر بدم. من کلیتش گفتم، یه سری نکات جانبی داره تو کلیتش، چون بخواستم کلیتش دستتون برسه اون نکات نگفتم. الان میخوام عبارت بخونم، اون نکات رو هم در ضمن عبارت بگم که عریضه کامل بشه انشاءالله، بعدا بریم جلوتر. بحول الله و قوته. صدا مشکل داره آقا مهدی؟ مهدی جان، مهدی پس چرا نوشتید صدا نیست؟ ها مال دیروزه این؟ آها بله بله، چشم چشم. خب آقا تا اینجایی که گفتم این سیر حل شد؟ کسی هست به عرض من نرسید یا بنده نتونستم منتقل کنم به ذهن شریفش مطلب را؟ دوستان چجوری آقا؟ بخونیم عبارت را. مهدی از اول جلسه بگیر گوش بده، حتما خیلی خیلی مهم بود بحث، خیلی مهم بود. قد عرفت حجیت، ببین ظهوره، ببین از حجی از ظهور میاد چقدر قشنگ. دوستان خیلی نکات تو ذهن بحثت میخوام نکات یکی یکی تذکر بدم، نکات خیلی مهم میاد، هم کلیتش خیلی مهم بود، هم نکات گفتم این تیکه ای که پای جزو غرر کتب اصولی است. قد عرفت حجیت ظهور الکلام فی تعیین المرام. آقا ما نوکر از ظهوریم. فإن اعرض بالقطع و ان المفهوم من الکلام جزما. اگر ما احراز قطعی کردیم مراد را، معنای مراد رو جزما فهمیدیم، خب البته چقدر قید قشن به حسب متفاهم اهل العرف زن شخصی حجت نیست. آقا این جمله رو بزن جلو، آیا آدم عاقل چی میفهمه؟ هو ذا، کلام همونه، مراد همونه، تمام. فلا کلامه، فلا کلامه یعنی دیگه من کار ندارم این لفظ به چه معنا بوده، اون لفظ به چه معنا بوده. آقا این استعمال مجازی حقیقی اسنادش چجوریه؟ اسناد الا غیر من و له من و له او. میگه به من چی حرفا؟ مگر من ادیبم؟ دوستان دقت کنید، آقا من الان به دنیا اومدم، تو مملکت فارسی زبان فارسی حرف میزنم، اما من همین الان اگر بخوام دکترای تخصص تو زبان فارسی بگیرم باید برم 10 سال درس بخونم تو دانشگاه دکترای زبان فارسی بگیرم. من دکترای زبان فارسی ندارم، اما میفهمم متکلمین و مخاطبین و محاورات چیه. ولو ممکنه یه تک لفظی یا تو کلام یه کسی به کار بره نفهمم چی داره میگه، این کلمه رو نفهمم، مرادش معلومه بسن. و الا اگر من معنا رو نفهمیدم، خب معنا رو نفهمیدی چرا؟ دوستان یه دوگانه، احتمال وجود قرینه یعنی مشکل تو تصدیقه، یا دو پاراگراف بعدا قسمت مقابل میگه شک در معنای لفظ. اینی که احتمال قرینه خودش دو حالت داره دوباره، پس یه دو تا تقسیم ثنائی میه. پس اول فإن کان لأجل احتمال وجود قرینه، این خودش دو جوره، الان جور یکش میگیم جور دوشم میگیم، عبارت ای کاش اینجا دست بندی میکرد. خب اگر احتمال داری یه قرینه هست یا نیست، فلا خلاف فی ان الاصل عدم القرینه، ان الاصل عدم القرینه. آقا تو اینجا معلومه؟ خب دوستان الان میخوام بریم یه جاده خاکی، یکی از نکاتی که تو حاشیه عبارت است باید تذکر بدیم. صناعت بحث رو یه دقیقه نگه داریم، استوب کنیم، میخوام یه نکته بگیم. همینجا که آخون میگه ان الاصل عدم القرینه، همینجا اشاره میکنه به نزاع بین خودش و شیخ. کدوم نزاع؟ میخوام برم تو حواشی، گفتم حواشی هم نکات جدی داره، حاشیه اول ماجرا. آقای آخون میگه نه من گفتم ان الاصل عدم القرینه، یه کسی فکر نکنه من دارم میگم مادر اصالت و ظهور و ریشه یه اصالت و ظهور اصالت عدم قرین است که شیخ اعظم استادون الاکرم گفت، من اون حرف قبول ندارم. خب توضیح و ظالم، مگه شیخ چه گفت؟ آقا بچه ها دقت کنید، شیخ گفت که آقا اصالت و ظهور، ظهور ملاکه، ما نوکر ظهوریم. حالا بعضی ها کلام شیخ خود تقلیل میدن، میگن شیخ ملاک را اصالت الحقیقه دونسته. نه آخون دیگه شیخ خوب اومد گفت ملاک ظهوره. لاکه من یه بحث اجرایی باد دارم عزیز دل، تو عالم اجرا چجور میتونی بگی ها ظاهر کلام چیه وقتی شک کردی؟ ببین اگه پاراگراف بالا بودی شکی نداری که هیچ، راحت باش راحت باش. اما اگر شک کردی و الا اومدی چجور میخوای بفهمی ظهور چیه؟ همه اصول لفظیه تو، همه مصادیق اصالت و ظهور ریشهشون به عدم قرینه برمیگرده. ببین اصالت و حقیقه، شک کردم مراد جدی همون موضوع له یا نه، بنا میذارم برای اینکه موضوع له، خوشک تو منشأش چیه؟ احتمال قرینه مجاز، احتمال مجاز، مجاز قرینه میخواد. پس تو یه اصالت عدم قرینه جاری میکنی، مجاز میسوزه، میری رو سراغ موضوع له، میشه اصالت الحقیقه. اصالت العموم چی؟ در واقع اصالت عدم قرینه جاری میکنی، میگی مخصص نیست عموم. اصالت الاطلاق چی؟ عدم قرینه جاری میکنی، میگی مقید نیست. همه اصول لفظیه تو در واقع اجراشون مبتنی بر عدم قرینه است. لذا شیخ میگه تو عمل تو اساس عدم قرینه نیاد ظهور پا نمیگیره. افتاد آقا یه حرف شیخ. آقا آخو میگه یه غلطه. دوتا کار نمی کنم، اول عدم قرینه بعد ظهور. به عبارت دیگه اول عدم قرینه بعد نوبت به ظهور برسه نیست. و چجوریه؟ آخو میگه من همین که گشتم قرینه نبود، میگم ظهور این است. دیگه کاری به عدم قرینه ندارم. لکن ظاهره انهو شأن چنین است که معهو مع عدم القرینه یبنا علی المعنا. کدوم معنا؟ معنایی که صفت میاره براش، الذی، اون معنای اینجا این صفت داره که لولا القرینه کان اللفظ ظاهرا فی المعنا ابتداء. آقا این لفظ خودش تنها باشه چی میگه؟ همون لا انه، حرف شیخ رد کن، یبنا علی عدم القرینه بعد البناء علی عدم القرینه، بعد از اینکه فحص کردم قرینه رو گذاشتم کنار، بعد نوبت به این حرف برسه. ظهور مبتنی بر عدم قرینه نیست، عدم قرینه و ظهور به این معنی یکی هست. من همین که شک کردم میگم مراد همینه فقط. خیلی خوب، پس ما شیخ رو گذاشتیم کنار. آها یه حاشیه اول تمام، بگرد سراغ اصل قصه. پس اگر تو مرادو میدونی چیه که دعوا نمی‌کنی، سری که درد نمی‌کنه، دستمال نمی‌بندن. اینجا من نکته گفتم، گفتم همون جد متنی که مراد چه میدونم ممکنه به یک لغاتش گیر بدم، ندونم پشتش چه خبره، موضوع اون لجن فهمه پوک بشه، اما مراد معلومه. این یعنی از ظهور آمده. خب اما اگر شک کردم، خب شک تو ممکنه احتمال بدی وجود قرینه، این حل بسیطش مشکوکه، قرینه ندیدم و احتمال نمی قرینه یه هست تو کلام، میگه بابا ولش کن تمام، یه اساس ظهور. خب و این کان الاحتمال قرینیت الموجود، میگه اینجا یه چیزی هست احتمال نمی قرینه بوده، ما یصلح للقرینه. بچه ها قرینیت الموجود ممکنه اون موجود لفظ باشه، ممکنه مناسبت سوال و جواب باشه، ممکنه سیاق باشه، یعنی ممکنه هیئت کلام باشه، ممکنه غیر خارجیه باشه، ممکنه مقام باشه، یه چیزی هست احتمال ما یصلح للقرینیه، هم از اینکه غیر لفظی یا غیر لفظی. فخود این موجود و وقتی احتمال قرینیت موجود شد و علم یکن بخال نعن الاشکال. خب اما بریم حاشیه دوم مطلب که گفتم در ضمن عبارتی سری حواشی هست. خب دوستان بعضی ها اصالت و ظهور نفهمیدن، شما تو استصحاب خوندید اصول لفظیه رو در اسمش میگفتن اصالت و حقیقه، هم در واقع استصحاب تعبدی پیاده میکردن. آقا من شک دارم قرینه بر مجاز هست یا نه، بنا اما میذارم رو معنای حقیقی. دوستان معمولا ما اسم اصالت و ظهور هم میگیم اما اینو استفاده میکنیم، بنا اما میذارم. آخون میگه نکه بحث بناه، یکی تعبده، اونی که ملاک ظهوره. فرق ظهوره، فرق اصالت الحقیقه ظهوری با اصالت الحقیقه استصحابی تعبدی اینه، تو تو بعد از اینکه اسات الحقیقت جاری کردی واقعا باید حست بشه عدم قرینه، وجدانن بشه عدم قرینه، وجدانن استظهار معنای موضوع اون لکنی. اما وقتی تعبدیه بنا تو میذاری رو موضوع اون، خودت حسی به دست نمیده، شکت واقعا باید زائل بشه تو اسات الظهور پا بگیره. اگه شکت باقیه داری استصحابی عمل میکنی، داری تعبدی عمل میکنی. آخون میگه اگر احتمال بدن ما یصلح للقرینیه سبب شده قرین سبب شده این معنا خراب بشه، میگه آقا اگر اسارت الحقیقت از باب تعبده بگو بنامه میذارم این قرینه نیست، چون واضح نیست قرینیتش، استصحاب میکنم عدم قرینه را. لذا میگه و ان لم یکن بخال عن الاشکال بناء على حجیت اصالت حقیقه من باب تعبد و الاستحباب استصحاب تعبدی باشه، میگن همین که قرینیتش واضح نیست فنستصحب همون معنای قبلی را، بنامه میذارم اون معنای قبلی. حالا کلمه استصحاب گاهی ما به کار نمیبریم، اونی که خطرناکه اینه، میگه بنامه میذارم رو همون معنای قبلی، انگار دارم قبح قاب بلا بیان جاری میکنم، میگم قرینه واصل نیست دستم، من حس نکردم، بنامه میذارم. میگه این غلطه، الا ان الظاهر ان الظاهر ان الحق ان يعامل معه مع اینی که یصلح للقرینیه جفتش نشسته معاملتا مجمل. ما ملاک استظهارمون وجدانمون، شک اون باید بین بره، شک که بین نمیره مراجع دی نداریم مجمل کلام. دوستان یه نکته قبل را میگفتم الانم دوباره میگم، آقای آخوند خیلی جاها تو کفا میگه لا یبعد از ظاهر برا الحق ها، این به معنای تردید نیست، نگید آخوند تردید داره، آخوند کلن در جاهایی که بحث لفظیه للحقشو با لایب قدو از ظاهر میگه، شیخ هم همینطوره. میدونید چرا؟ دوستان جنس باب الفاظ جله است، ما تو باب الفاظ فولاد پیدا نمی کنیم، جنس باب الفاظ میلغزه میلنگه میرقصه تکون میخوره، باب الفاظ صفت بگیریمش محکم بگیریمش خشک بگیریمش جله در میاده توش. تو باب الفاظ کسی دنبال برهان و قطع و یقین و خشکی عقل و استدلال نمی کرد، لذا تو باب الفاظ مجاز و آرایه پیدا میشه و کسی که خیلی عاقله حس نمی کنه مجازاتو، حس نمی کنه آرایه های ادبی رو باب الفاظ انعطاف. لذا تو باب الفاظ ما هیچ وقت نمیتونیم مثل باب عقل بگیم الحق، لذا همیشه آخون تبادر میکنه میگه لایب بود، میگه مراد روایت اینه، میگه از ظاهر یعنی والحق یعنی مختارم اینه، اما این چنینه دیگه. خیلی خوب، به به آقای نظری چی نوشته؟ نظر العلماء علیکم السلام و رحمه، من نمیتونم بخونم آقا، من بذار میکروفون بهت بدم، میکروفون بهت بدم آقا، میگی برام علی آقا، علی جانم، مرده بودم زنده شدم، عشق تو را بنده شدم. بله، یاد به خیر محمود، بله. یاد به خیر سال 94. بله، خب علی جان میکروفون بدم بیا. علی آقا رئیس، چرا عین میکروفون و عین میکروفون، علی جان میکروفونت را افتاد آقا، میکروفون را نمیافت آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، لك الحمد یا ذا المجد والعلا. بله، yes. Yes. علی جان را افتاد؟ ها نمی افتاد این میکروفونش آقا. نمی دونم چرا را نمی افتاد. منیج میتینگ آودیو. Yes. علی جان را افتاد میکروفونت آقا؟ یا رب الله حسین، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اومد آقا بگو علی جان، حالا بگو آقا. بله صدای شما رو داریم ضعیفن، اما بگو چی آقا؟ دوباره بگو. علی جان بگو آقا. بله بله بله، سوال سوال. و علیکم السلام و رحمه. ما نمیتونیم مثل باب منطق و فلسفه و عقل و دنبال یقین و قطع و بالمعنی الاخص و بالمعنی الاهم بگردیم. من آخرش وقتی استظهار میکنم، یعنی الان احتمالات همه مردن، مثل این است و جز این نیسته. باب ریاضیات ماست که دو دو تا چهار تا است، چهار ممیز یک هزارم و ده هزارم هم نمیشه. نه، اگه تو باب الفاظ دنبال این میگردی مطمئن باش اینه پیدا نمی کنی، آخرش هم قائل به انسداد میشی. مطمئن باش اینه پیدا نمی کنی، قائل به جزء اتباع پیروان میشی، شکاک، سپتیسیست، ایدئالیست متنی میشی، هرمونوتیک درست میشه. تو باب الفاظ هیچ وقت ما نمیتونیم به او برسیم. این معنای این چیزیست که خدمت با سعادت عزیزانم عرض کردم. بله، لذا آخوند هر جا بحث لفظی میکنه میگه ان الظاهره لا یبعد، از این حرفا میزنه. درست آقا؟ الا ان الظاهره ان یعامل معه معامله المجمل. گفتیم خب تمام شد دوستان، برگردیم صناعت عبارت درست کنیم. آقا گفتیم اگر به این پاراگراف اول اول گفت ان احرز بالقطع و ان المفهوم من هو جزمن هو غا، صلوات شبه فرس بخواد. و الا و الا گفتیم دو حالت داره. تارتن مشکلت تو چارچوب قرین است، خودش دو شکله. میدی امینی دستبندی دقت میکنی آقا؟ خودش دو شکله، احتمال وجود القرینه حل بسیتش گیره، احتمال و قرینیت الموجود حل مرکبش گیره. این دو احتمال، اینا مال قرینه. حالا برگرد و الا، یا مشکل قرینه است که دو تا احتمال داشت، یا الان میگیم و انکان لاجل شک فی ما هو الموضوع له. مشکل تصوریه، آقا معنای لفظ چی چیه؟ حالا خود این دو جوره، لغت هم اندل لغه معناش چی بوده؟ کتاب لغت ببین، مصباح خلیل ابن احمد فرانیدی اعلی الله مقامه الشریف متوفای 150 قمری، اولین لغوی شیعه، شاگرد امیر المؤمنین علیه افضل الصلاوات و التحیات، ابن سکیت اهوازی، بله اونم لغوی شیعه. ببین کتاب لغت میبینی؟ نه اول مفهوم و من عرفن. گفتم آقا یه لفظی اصلا ما معنا لغویشه نمیدونیم چیه، اول در عرف معلومه معناش چیه، برعکسش هم داریم. حالا ما مشکل تو معنای عرفیش داریم. قطعا الان که داره یه نویسنده ای مثلا به نام خدمت شما عرض کنم، یک رمان نویسی الان در سال 1398 شمسی داره یک رمانی می نویسه، خب این نمیره از لغتی که داره استفاده میکنه به معناییش استفاده کنه که جناب فردوسی کبیر استعمال کرد. خب این معنا عرفی الانشه میخوام. اینجا که شک ما اومد تو معنای تصوری، اینجا که دعوا اومد تو معنای تصوری، اینجا محیط بحث ماست، محیط بحث معنای لغویه. که حالا معنای لغوی حجیت قول لغوی برای ما مفید ظنه. آخوند میگه باید بگردیم ببینیم دلیلی برای حجیت ظن اینجا داریم یا نه. نکته بعدی که آخوند اینجا میخواد تذکر بده، ببینید دوستان خیلی قشنگ شد. آخوند میگه که پس ما یه مرحله داریم که ظهور تکلیفش معلوم بشه، یه مرحله داریم معنای لفظ تکلیفش معلوم بشه که تازه شرکت کنه تو بازی ظهور. دوستان نکته بعدی که آخوند میگه از غرره اینه، بچه ها ما این همه تا الان اصول لفظی خوندیم، این همه علامات الحقیقه خوندیم، این همه ما هیچ وقت به مون کسی نگفت، گفت خود این علامات الحقیقه هه. کی گفته حجت؟ خود این اصول لفظی کی گفته حجت؟ حالا اصول لفظی شو به مون گفتن، گفتن باید حجت شو اثبات کنیم، اما علامات الحقیقه به هممون یاد دادن، اما هیچ وقت نگفتیم که چرا اینا علامات الحقیقه، چرا غیر اینا نیستن، کی گفته اینا حجتن؟ ما تو فقه و اصول باید همه چیمون به حجت ختم بشه، چون خواهد حکم الله استخراج کنیم. باز آخوند اینجا یادمون میده، میگه ببین عزیز دل، اصول لفظیه باب زواهرن، باب زواهر حجتش از بناه و کلام میاد، اما الان ما میخوای کشف معنای لفظ کنیم که از معنای لفظ به موضوع لفظ بریم، که از موضوع لفظ بیاییم تو ظهور شرکت کنیم. تو مرحله معنای لفظ میخواییم اگه به قطع عمل میکنیم قطع حجتی ذاتی دعوا نداریم، اما اگر میخواییم به ونی عقص کنیم، کی گفته این ونی حجته؟ اینو باید پیدا کنیم. قول لغوی جاش اینجاست، ما دلیلی برای حجت قول لغوی نداریم. فل اصل و اصل اولی یختوی عدم حجیت ظن فیه، فیچی شک در معنای تصوری. چرا؟ چقدر این جمله مهمه، چقدر این جمله مهمه، چه کاری میکنه با این جمله تو کفایه. فانهو این جایی که ما داریم دعوا میکنیم ظنون فی انهو ظاهرون، ما یه زنی میخواییم درست کنیم برای یه لفظی که بعد ببریم تو مرحله ظهور بگیم این همون ظهور است. لا دلیل ولا در حال، حال بابا حالیه بخون، حال حال والحال لا دلیل الا الا على حجیت الظواهر، دلیلی که ما داریم بنا و غلا، بنا و غلا حجیت اصولی رو که مراجعی درست میکنن به ما میده، نه حجیت یه سری اصول زنیه برای که معنای موضوع اون بفهمیم چیه. فهمیدی آقا؟ میگه بحث حجت قول لغوی اینجاست. نه، حالا که فهمیدی محیط نزاع کجاست، نسب الی المشهور حجیت قول لغوی بالخصوص فی تعیین الاوضاع، تو اون مرحله که مرحله تصوریه به مشهور نسبت داده شده که مشهور اونجا یه ظن خاصی رو به نام قول لغوی معتبر کرده. دوستان شما باید بگی خب اگه اینطوره پس ما تبادر و صحت حمل و سلب و اعتراض رو چجور حجت کنیم؟ اونا هم همون موتنه. این بود که مظفر سعی کرد اینا رو به حجت قطع برگردونه، تبادر و اینا رو که نمیتونه. دوستان قل من العلماء کسی به این نکته متفتنن و ملتفتن صرحه الا الامام اعلی الله مقامه الشریف سیدی و مولای امام اعلی الله مقامه در کتاب شریف مناهج، یادش بخیر جمعون بودیم میخوندیم مناهج. پس آقا فضای بس تحریر محل نظام معلوم شد. خب و استدل لهم به اتفاق العلماء، گفتن علماء همه قبول دارن حجیت قول لغوی رو، اجماع علماء. خب بحث حجیت دیگه، اگر حجیتش به اجماع علماء اثبات بشه دلیل حجیت اجماعه. نه اجماع علما باشه باید به سیره به معصوم برسه، اما نه بل العقلا علاوه، اگه اتفاق عقلا باشه میگیم بناء عقلا، بناء عقلا دیگه کاری به شارع نداره. اینجا من باید بحثی هم در مورد کیفیت امضاء شارع بناء علما و بناء عقلا کنم، این رو میذارم برای نه بذار بگیمش. حیث لا یزالون عقلا یستشهدون به قول لغوی فی مقام الاحتجاج، وقتی باید احتجاج کنن میگن این لفظ معناش اینه، میگیم چرا؟ میگه آقای ابن منظور در لسان العرب گفت، آقای فیومی در مصباح المنیر گفت، آقای جوهری در صحاح گفت. یه جمله ای بگم در مورد این جوهری صاحب صحاح، صحاح از کتب لغت بچه ها، از کتب لغت که میدونید جوهری بر عزیزان یه شخصیت عجیبی داشته، میدونید خب 20 سال در تمام اقلیم عرب گشت و لغات رو از اقوام جمع میکرد، اما کارش فقط این نبوده. جوهری خیلی، جوهری برادر بزرگه ویلبل رایت بود. رایت یادتون آقا در کتاب فارسی که در ابتدایی میخوندیم هواپیما رو ساختن برادران رایت؟ بله. جوهری هم معروفه که یک پرنده، یک دستگاهی ساخت که باش پرواز کنه. اولی کسی که فکر پرواز به ذهنش رسید جوهری بود،
خواست پرواز کنه، ساختش هم بردش بالای یه تپه‌ای، سوارش شد و پرید، اما این نپرید و افتاد زمین و مرد. بعدا اون روز تحقیرش کردن، تنقیسش کردن، گفتن این عقلش رو از دست داد. رضا جوهری متهم به جنون شد، در حالی که تو اروپا و غرب یه کسایی رفتن هواپیما ساختن، بهشون نگفتن شما مجنونید، کارشون به شکست انجامید، گفتن چقدر آدمای زحمت کشی برای علمن. بابا ما قبل اینکه شما ها به هواپیما برسید، ما اینجا به فکر هواپیما افتاد جناب جوهری. بله خب فی مقام الاحتجاج به کلمات لغوی این تمسک میشد بلا امکارن من احده. این بلا امکارن دلیل اگر قرار بود به لغوی تمسک بشه، پس چرا همه عقلا تمسک میکنن، کسی هم انکار نمیکنه؟ ولو مع المخاصمه ولد، با اینکه تو محل نزاعیم، یعنی خصم باید هرچی من بگم خراب کنه، اما اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه که بیاد به من بگه چرا به قول لغوی تمسک کردی. اینم تا اینجا. و عن بعضن دعوال اجماع علازه، اون اتفاق علما دعوال اجماع فقهی. دوستان اجماع علما از باب وصل الیهم دلیل لم یصل الینا باید با امضا و تقریر معصوم درست بشه، لکن خدمت شما عرض کنم بناء عقلا، چون شارع رئیس العقلائه، دیگه نیازی به امضا شارع هم پیدا نمی کنه. ما باید حواسمون باشه که اینها دوتاست و فیه میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.